سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما گرامیان. مسابقات متمرکز فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا شب در دوحه پیگیری می شود و طبق برنامه از گروه نخست تیم استقلال ایران در دیداری حساس برابر اشورته عراق به میدان می رود و در صورت پیروزی صعودش را به مرحله حذفی رقابت ها مسجل می کند. مجید نامجو مطلق سرمربی استقلال در نشست خبری قبل از بازی برابر اشورته گفت متاسفانه کنارگیری الوحده امارات شرایط گروه ما را سخت کرد، ولی ما تیم بسیار خوب و با انگیزه ای داریم. نقاط ضعف و قوت حریف فردای ما را به خوبی آنالیز کردیم. امیدوارم با بهره گیری از آنها 3 امتیاز بازی برابر نماینده عراق را کسب کنیم و با کسب نتایج خوب دیگر قدرتمندانه گام به مرحله 1/8 نهایی بازی ها بگذاریم. بهداشت فریبا کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال هم فردای این تیم برابر اشورته را به دلیل شباهت‌های زیاد فوتبال ایران و عراق سخت ارزیابی کرد و درباره دیر ملحق شدن علی کریمی به جمع آبی‌پوشان در این بازی‌های حساس گفت:
ما تیم سرحالی، الحمدلله تقریبا همه نفرات همه هستن و فرصت تمرین کردن هم داشتن اونجا، به واسطه اینکه این بازی اول الوحدشون عقب افتاده فرصت داشتن اونجا خوب تمرین بکنن. به نظر من نظر بدنی آماده هستن، روحی هم باید شرایطشون بهتر بشه و حالا برن بازی با عراق. هم همیشه میدونید برای ما سخته دیگه. من نظر فنی تقریبا مثل خود ما بازی میکنه، یعنی هم کار تاکتیکی دارم هم به جهت فنی فردی به ما نزدیک هستن، فیزیکشون هم خوبه و با ما هم همیشه کری داشتن دیگه، اینه که یه خورده بازی رو سخت میکنه. ولی در صورت خیلی امیدواریم انشالله که بتونیم 3 امتیاز این بازی رو بگیریم و یه مقداری به جهت رفتن به بالا خیالمون راحت‌تر بشه. اینکه آقای کریمی از باشگاه ما رشد کرده اصلا شکی توش نیست، ولی برای خود فوتبالیست هم ما باید شرایط خاصی رو در نظر بگیریم. یه مقداری هم با آقای کریمی حق بدیم که برای آینده خودش تصمیم بهتری بگیره، ولی من خودم هم توقعم این بود که بیاد خیلی راحت قبل از اینکه این اتفاقات بیفته برای باشگاه آسیا میامد کمک میکرد، از همون اول میامد تو اردو و این بازی ها رو میگذرون، بعد اگر پیشنهاد داشت میرفت، پیشنهاد هم نداشت میموند. این قشنگتر بوده.
در گروه دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم فردا شب شهر خودروی ایران که بدون کسب امتیاز در قعر جدول جای گرفته است در دیدار تشریفاتی به مصاف الهلال عربستان می‌رود و در دیگر بازی این گروه الاهلی امارات با پاختاکور ازبکستان مسابقه می‌دهد. اما در گروه سوم پرسپولیس که با برد شیرین برابر اتعابان 7 امتیازی و صدر نشین است، پس فردا با ادوهیل 6 امتیازی و تیم سوم جدول بازی می‌کند. در دیگر بازی گروه 3 اتعابان 6 امتیازی با اشاجه 4 امتیازی پیکار می‌کند. در گروه 4م هم سپاهان 3 امتیازی دوشنبه با العین امارات 1 امتیازی بازی می‌کند و صعودش به اما و اگر بستگی دارد. در دیگر بازی این گروه النصر 10 امتیازی و صدر نشین با اسد 8 امتیازی دیدار حساسی دارد. باشگاه استقلال در اطلاعیه انتشار خبر توافق این باشگاه با الکس نوری به عنوان سرمربی جدید این تیم در فصل آینده را تکذیب کرد و انتشار اخبار اینچنینی در آستانه دیدار مقابل اشورته را به شیطنت برخی برای از بین بردن تمرکز مجید نامجو مطلق سرمربی و دستیارانش در ادامه لیگ قهرمانان آسیا تشبیه کرد. با این مقدمه دعوت میکنم بسته حاشیه های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
بازداشت چند عضو و کارمند شورای شهر بوشهر ابهام بر سر ادامه فعالیت تیم فوتبال شاهین شهرداری این شهر جنوبی را افزایش داد. پس از سقوط شاهین بوشهر به لیگ یک فوتبال، هنوز فعالیت‌های این تیم برای فصل جدید شروع نشده و با توجه به امتناع شهرداری بوشهر مالک شاهین از ادامه تیمداری در فوتبال ایران قرار بود شورای شهر در این باره تصمیم گیری کند که بازداشت رئیس و چند نفر از اعضای این شورا به دلیل مشکلات مالی فعلا تصمیم گیری درباره سرنوشت تیم ورشکسته بوشهری رو به حاشیه برده است. بیخبری مطلق از کیمیا علیزاده بعد از تغییر تابعیت این تکواندوکار المپیکی واکنش کاربران در فضای مجازی رو در پی داشت و علی جهانگیری در توییتی نوشت کسی از کیمیا علیزاده که قرار بود در اروپا حجاب از سرش برداره و به دور از تبعیض‌های جنسیتی قله‌های افتخار رو یکی پس از دیگری فتح کنه خبر داره. کاربر دیگه‌ای به نام فاطمه سادات هم با انتشار تصاویری از سعید ملایی و وحید سرلک نوشته یک سلامی هم بکنیم به کسانی که به بهانه نداشتن آزادی و امنیت تبع کشورهای دیگه شدن و حالا برای گذروندن زندگی یومیه در دیار غربت مجبورن به جای ورزش در دادگاه‌های مختلف برای ادای شهادت علیه ایران حاضر بشن و حقوق دریافت کنند. علیرضا منصوریان سرمربی جدید تراکتور تحت فشار هواداران تبریزی یک شب همه هویت‌های فوتبالی و دلبستگی‌هاش به استقلال تهران رو در فضای مجازی محو کرد. در تبریز حساسیت‌های خاصی روی بازیکنان و مربیان سابق و فعلی پرسپولیس و استقلال وجود داره و علیرضا منصوریان پس از به دست گرفتن سکان هدایت تیم تراکتور برای در امون موندن از انتقادهای هواداران تیم تبریزی مجبور به چشم‌پوشی از بخش مهمی از هویت فوتبالی شد و همه پست‌های قدیمی خود در فضای مجازی درباره استقلالی بودنش رو محو کرد. چند روز پس از اعلام صریح فیفا مبنی بر محرومیت پرسپولیس به دلیل شکایت برانکو ایوانکوویچ مدیر رسانه‌ای تیم تهرانی بسته شدن دو پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه رو تکذیب کرد. علیرضا اشرف گفته تا به حال هیچ نامه‌ای از فیفا مبنی بر محرومیت پرسپولیس از گرفتن بازیکن جدید به فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس نیومده و ما همچنان پیگیر پرداخت مطالبات برانکو هستیم. در این حال از منابع نزدیک به وزارت ورزش هم خبر رسیده که رسیدن حکم محرومیت پرسپولیس بابت شکایت برانکو پایان 6 ماه سرپرستی مهدی رسول پناه در این باشگاه رو در پی خواهد داشت و آقای سلطانی فر قراره به زودی عضو پنجم هیئت مدیره و مدیرعامل جدید سرخ‌ها رو معرفی کنه. رضا گل محمدی به شایعه استعفایش از مدیر کلی ورزش و جوانان استان تهران واکنش نشان داد و گفت استعفایی در کار نبود، درخواست بازنشستگی کردم که آقای سلطانی فر با آن موافقت کردند و از اول آبان مسئولیت‌هایم را تحویل می‌دهم. از نصرالله پریچهره مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش به عنوان گزینه اصلی جانشینی گل محمدی نام برده میشه و طبق شنیده‌ها حمایت نکردن وزارت ورزش از گل محمدی در درگیری او با فدراسیون فوتبال در بحث ادامه ریاست حبیب الله شیرازی در هیئت فوتبال تهران در تغییر یک شبه مدیر کل ورزش و جوانان استان بی تأثیر نبوده است. کرباسی سرپرست فدراسیون پرورش اندام ادعای برخی کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست این رشته مبنی بر حمایت وزارت ورزش از اونا رو رد کرد و گفت وزیر و معاونینش بارها سیاست وزارتخونه رو برگزاری انتخابات سالم اعلام کرده و گفتند از گزینه خاصی در پرورش اندام حمایت نمی کنند. کمیته ملی المپیک حقوق مصوب دارندگان سهمیه دوچرخه سواری رو نصف و نیمه پرداخت کرد. بر اساس آخرین اخبار دریافتی به دلیل نامشخص بودن رکاب زن و مربی ایرانی اعزامی به توکیو، کمیته ملی المپیک نصف حقوق مصوب رو در اختیار فدراسیون دوچرخه سواری قرار داده تا به ورزشکار و مربی مد نظر خودش اختصاص دهد.
ادامه خبرها. طرح کمک مؤمنانه فدراسیون والیبال از ساعت 12 فردا با حضور محمد رضا داورزنی در سالن والیبال فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. امید خالدی پس از توافق با مسئولان باشگاه مصر رفسنجان با عقد قراردادی به جمع شاگردان محمد ربیعی پیوست. خالدی سابقه بازی در تیم‌های سایپا و فولاد خوزستان را نیز در کارنامه دارد. سعید طاهری ملی پوش سابق تیم ملی جودوی نوجوانان ایران و نفر پنجم آسیا در رقابت‌های آسیایی هنگ کنگ در سانحه رانندگی با موتورسیکلت جان خود را از دست داد. طاهری در رقابت‌های آسیایی هنگ کنگ در وزن منهای 73 کیلوگرم به پنجمی آسیا دست یافت. و دوره جدید تمرینات تیم ملی تفنگ و تپانچه بانوان ایران از امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی زیر نظر مربیان در سایت آزادی آغاز خواهد شد. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. عصرتان بخیر.
اسپیس اسپیدی. بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی. بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی. بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم دیگه دستات، حالا پر قدرت بزن استارت. بوم اسپیدی. بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آینده ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چین چین. چین چین راز سلامتی مزه ها.
سلام، یه بیمه نامه برای خونم میخوام که همین پوشش های آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، خسارات برف و بارون و حتی سرقت هم داشته باشه. اصلا همچین بیمه نامه ای هست؟
بله، بیمه نامه آتش سوزی مسکونی بیمه پارسیان 5 دقیقه صادر میشه. تازه میتونید اقساطی هم پرداخت کنید.
این که عالیه.
بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان، طرح آرامش.
بانوی طبیعت،
کسی که دوست داره طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در 1 ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه. جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره 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 بستنی هاست. ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر 2 هفته 1 بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو ایرانه و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، قارچهای سمی.
پیشا پیش نتیجه رو به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت، از پاریس آورد بغداد. من یقین دارم که روزی هم آقای فریب طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارچهای سمی. ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق. قارچهای سمی.
پسر عزیزم شهریار سلام، من مامان شهنازم. الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم تو خیلی کوچیکی، ولی اینو ضبط کردم تا بفهمی خیلی دوستت دارم. شهریار عزیزم، خیلی حرفا هست که باید بهت بگم، مثلا این که مثل بابات عاشق شو. عزیزم میخوام بهت بگم حتما برای اون چیزهایی که دوست داری بجنگ، مثل ما که برای ایرانمون میخوایم بجنگیم. ما با اینکه عاشق همیم و بیشتر از همه عاشق تو، ولی انتخاب کردیم که برای ایران عزیزمون پیوند بخوریم به وطن. تو یه ماهته و خیلی کوچیکی واسه فهمیدن. اما میخوام بهت بگم خیلی دوستت دارم، خیلی خیلی دوستت دارم. من و بابات راهی یک سفری، معلوم نیست برگردیم یا نه، اما اما شهریه، ما میجنگیم برای هدفامون. سال 67 برای من بهترین سال زندگیمه، به خاطر اینکه خدا تو رو به من داد. میسپارمت به خاله سرعی تا برگردیم. هر جا باشم دوستت دارم. بله اومدم. باید برم مامانی، خدا حافظت باشه، خیلی دوستت دارم، مواظب خودت باش.
توی این یه هفته که این سیدی به دستم رسیده، این 30مین باره که مامانم رو دیدم. دیگه متن نامه رو حفظم. سلام، خدایا دارم دیوونه میشم. یعنی مادرم این همه سال اعدام شده بود و من فکر میکردم سریا مادرمه. من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. عکسای بچگیم، زندگیم، بابام، امیدوارم خواب باشه. دیگه به همه بی‌اعتماد شدم. الو وحید، سلام. یادته چند سال پیش به من هی درباره مجاهدین حرف میزدی و میگفتی که داری دربارشون مستند میسازی؟
آره، چی شده؟ میخوای فیلم بسازی؟ اونم تو که سرت از کتاب جدا نمیشه.
مستندی که ساختی مال چه سالی بود؟
مشکوک میزنی ها. من مستند چندین قسمتی ساختم درباره ترور با موضوع نقش نفاق بود توی دفاع مقدس، از اول جنگ تا اسارت رزمنده بالا. چیکار؟
خب توش از سال 67 هم داری؟ باید در مورد یه چیزایی مطمئن بشم. مادرم برام یه ویدیو فرستاده، سال هاست که ازم پنهون کردن.
سریا خانم؟
نه سریا مامانم نیست، خالمه. داستانش مفصله، الان احتیاج دارم بفهمم اینا کیان. هرچی، فقط اطلاعات درست باشه وحید. ببین من کتبی و نوشتاری قبول نمی کنم، سند باید ببینم.
باشه سمشون برم آرشیو کارا رو در بیارم، چون اون زمان ما با مؤسسات تخصصی کار میکردیم که کارشون بحث ترور و جنگ بود. من برات میفرستم، ولی تو یه مقدار باید بهم زمان بدی دیگه.
ببین وحید، کسی نفهمه، فقط تو با خبری. کمکم کن، شاید لازم باشه حتی برم. به هم ریختم.
من که درست نمیفهمم تو چی میگی. شاید دروغه، شاید میخوان تورت کنن. تو نخبه‌ای. خب
نمیدونم، فعلا حالا تو برام اطلاعاتو بفرست، ببینم باید چی کار کنم. دمت گرم وحید، ببینم چی فرستاده. او چقدر فیلم. این چیه؟ نوشته پرواز سرنوشت. نمیدونم اصلا کدومو ببینم. بذار همینو پلی کنم.
سابقه فعالیت‌های مجاهدین خلق به الهام گرفتن از قیام‌های مسلحانه در الجزایر، کوبا و ویتنام برمی‌گردد که باعث راه‌اندازی سازمانی شد که بتواند سلاح دست بگیرد و با حمایت توده‌ها به براندازی حکومت‌ها اقدام کند. گروهی با اعتقادات تلفیقی مارکسیستی و اسلامی که تقریبا مخاطبانش از یک آدم عادی، روحانی، چپگرا هم میتوانست باشد. در این سازمان به روی همه باز بود.
الو وحید، من اینقدر وقت ندارم بفهمم اینا پیشینه شون کیه و چیه. از سالهایی بفرست که جنگ بوده، مامانم از اون زمانا بهم گفت.
اوکی میفرستم، یکم صبور باش پسر.
مسعود رجوی بعد از پیروزی انقلاب معتقد بود مبارزاتش از دهه 40 بوده، پس سابقه اش می گفت او باید رهبر ایران بشود.
ما نیومدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه.
آیا ما می خواهیم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین
شده ای باشیم
که فرصت ها
را از دست دادن؟ وقتی سال 58 برای گرفتن پست ریاست جمهوری تایید نشد و سال بعدش هم برای مجلس رأی نیاورد، کنار زدن ایدئولوژی های سازمانی برای تحقق رهبری ایران شروع شد. سال 60 با بنی صدر به پاریس فرار کرد و تصمیم گرفت گروه های سازمان را در ایران و فرانسه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران رهبری کند. تجاوز عراق به ایران از یک طرف و تلاش رجوی برای ایجاد ترس و پذیرش مقام خواهیش از طرف دیگر روند ترورها را سرعت بخشیده بود. اعضای سازمان خیلی زود توانستند به مراکز دولتی راه پیدا کنند و در پوشش نیروهای عادی به شناسایی ادامه بدهند و ترورها را هم برنامه ریزی کنند. رزمنده، کارمند، دولتی و هر کسی که یک ربط ساده به جمهوری اسلامی داشت حتی مغازه‌داری که عکس امام خمینی را روی دیوارش نصب کرده باشد. این موضوع حتی با انتقاد اعضای مجاهدین هم روبرو شد وقتی مرگ هموطنشان را رقم می‌زدند.
بذار برم سراغ این فایل ترور، عملیات ترورها به روایت اعضای سابق سازمان.
قراری بر این بود که از جنبش عمومی مردم است و این آیان دفن تنها در مقام دفاع در واقع حمله مسلحانه حق داشتن دفاع مسلحانه از خودشون بکنن. چندین نوبت هم به اصطلاح برخورد کردیم به اینها که بعد که ما مطلع شدیم که اینا عرض کنم افراد عادی رو میکشن به عنوان اینکه این چیچی خمینی بوده، بقال رو نمیدونم سبزی فروش رو این تیپ آدم ها یا کاستار معمولی رو.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کش شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیر، معمولاً یک کلا. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیر با کلا وایساده اون رو ترورش میکنن.
حمله به اتوبوس، آتیش زدن اتوبوس ها که این اچ‌بی که من مسئولیتش رو داشتم 4 عملیات اتوبوس داشت که 4 اتوبوس آتیش زدن که یکی از اون اتوبوس ها تو خیابون دولت بود که متوقف شده بود کنار خیابون. بچه ها به طور مسلح که 3 نفر بودن میرن بنزین میکاشن تو خود اتوبوس و اتوبوس آتیش میزنن.
الو وحید داداش، اینایی که فرستادی یعنی داری میگی مادر من یه چریک افراطی بوده؟ یعنی مردمو کشته؟ ببین نگفتم خیالات خودتو بفرسته.
شهریار انصافا من هر چی سنده برات پیدا میکنم و میفرستم، اینکه قبول کنی یا نه میل خودته. باز از کجا میدونی این قصه راست باشه؟ تو انقدر ساده لو نبودی که. حالا یکم ببین فیلم رو، بازم برات مستقیتر میفرستم.
ترورها به حد وحشیانه ای رسیده بود تا جایی که گروه دست به مسلح کردن پاسدارها هم زده بود. عملیات برای دستگیری سازمانی ها شروع شد. جنگ ادامه داشت و یکی از عجیبترین خبرها در سال 65 اتفاق افتاد که همه اعضای خود سازمان را هم متحیر کرد. کوچ به عراق. مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت. اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
یعنی مسعود رجوی رفته عراق که چی بشه؟ یه جا دیدم گفته بود که اینا به ایران گفتن حاضریم برای ایران علیه عراق بجنگیم، که پس یه دفعه چی شد؟
در سازمان همه حق داشتند به هم انتقاد کنند، اما عبور کردن از مواضع مسعود یعنی توهین به مقدس‌ترین رهبر. یکی از کسانی که از خط قرمزهای رجوی عبور کرد ابراهیم خدابنده بود. او از فعالان دانشجوی سازمان در انگلیس بود که با شروع جنگ عراق علیه ایران تجمعی را سازماندهی کرد.
شب با ما تماس گرفتند و خیلی هم با در واقع عتاب و خیلی با عصبانیت که کی گفت شما هم چی کار بکنید، به چه حق کردید، شما مثل این که هنوز همون انجمن اسلامی هستید. حرف ما این بود که این کاریست که خیلی مثبت باید کرد، یعنی خیلی بدیهی به نظر میرسید که همچی اعتراضی ما بکنیم علیه تهاجم به خاک میهن. گفتن که ما براتون یک سری مطالب میفرستیم. تحلیلی که برای ما با هواپیما فرستادن یکی از خلبانا می آورد برای ما آورد، نگاه کردیم دیدیم مغایر با همون چیزایی بود که ما رفتیم تو جلسه گفتیم. امروز بعد از این همه سال ما می فهمیم که قضیه از کجا آب می خورد. اون موقعی که سازمان این موزره می گرفت نفراتش تو عراق داشتن مذاکره می کردن.
این یکی انگار نمی خواست اسمش فاش بشه، نوشته یکی از مهره های جدا شده از سازمان.
بعد سوال می کرد بابا جون ملت تو جبهه هستن، همه دارن می جنگن، دارن خون می دن. ما چه کاره هستیم؟ ما فقط مشغول یه سری کارهای تبلیغاتی هستیم. بعد همچی که این سوالا میخواست رشد بکنه توی همه افراد به اصطلاح سوال مطرح بشه، بلافاصله شما میدید که اطلاعیه سیاسی نظامی سازمان پخش شده که ما به شرط این که نظام جمهوری ما رو بپذیره حاضرین در جبهه ها وارد جنگ. این سازمان چه توقعی داشت؟ یعنی واقعا اگر خودش این حکومت رو به دست داشت موافق بود که یک گروهی جداگانه اونم با آرم مشخص بیان در یک گوشه خودشون، نه در جنگ های منظم، در جنگ های نامنظم شرکت بکنن.
قصه گره خوردن رجوی به عراق ما به دهه 40 برمیگردد و ملاقات هایی که پازل همکاری قدیمی عراق و سازمان را رو می کند. حالا رجوی شانه به شانه صدام علیه ایران گام برمی داشت.
بازم ابراهیم خدابنده عضو جدا شده ی سازمان.
مواردی هست که مشخص میکنه تو همین نوارات یا قبل از ملاقات طارق عزیز با رجوی در پاریس ارتباطات زیادی عباس داوری در عراق و مقامات عراقی داشته، زمینهاش فراهم شده، کاراش انجام شده، ولی کسی نمیدونسته. یعنی ترددات به بغداد بوده، میرفتن میامدن. در واقع اون نیروهایی که ما فکر میکردیم که در کردستان ایران مستقر هستن در واقع در عراق مستقر بودن، همون تعدادی که بودن قبل از اصلا تشکیل ارتش آزاد بخش و فعالیتایی که میکردن، رادیویی که داشتن و این مسائل.
رجوی فکر همه چیز را کرده بود. یک بار دیگر رویای کهنه اش جان گرفته بود، رهبری مردم ایران، اما این بار از مسیر عراق. در حالی که صدام فاو را به ایران تقدیم کرده بود، حالا حضور یک ایرانی علیه ملت ایران شرایط را برای صدام جذاب تر می کرد و معادلات جنگ را دستخوش تغییر. هر یک قدم عراق برای سازمان باید حسابی جبران می شد، با بهایی سنگین دادن اطلاعات دست اول از شرایط جنگی داخلی و راپورت تصمیمات مسئولین به استخبارات قدم های اول این معامله بود.
چقدر صداها ضعیفه، این کیه؟ نوشته عباس داوری، نماینده رجوی در اتاق جنگ.
ما در این موضوع با شما وحدت داریم، یعنی شما به ما توضیح دادید که از طرف رهبر صدام حسین تمام درها به روی ما بازه. چه کمکی دست ما برمیاد؟ نمیدونیم. یا اینکه احتیاج به ما بگید که چه کاری باید بکنیم. از طرف دیگه شما رو نماینده دولت عراق و نماینده حزب بعث میدونیم و شما باید این مشکلات ما رو حل کنید. ما الان مسئله جنگ رو خوب میفهمیم و مشکلات شما رو هم خوب درک میکنیم، اما از اون طرف خودمون رو جدا از سیستم جنگی شما نمیدونیم. یعنی خودمون رو جزء سیستم جنگی شما میدونیم.
جانم وحید جان. کی؟ دکتر سرابندی.
ببین شهریار، واسه اینکه خیالت راحت بشه به استادم موضوع رو گفتم بهت کمک کنه. نویسنده است، محقق تاریخ معاصر ایرانه. وایس فرستاده برات میفرستم، یه موضوع جالب داره، حتما گوش کن.
این چیه فرستادی وحید؟ شهید دزدی دیگه چیه؟
هر از گاهی تبلیغاتی هم تحت عنوان شهدای سازمان ما میبینیم که این مقطع یک اصطلاحی هم اون موقع وجود داشت در سازمان تحت عنوان شهید دزدی. سازمان شناسایی میکرد بعداً اشخاص مجهول الهویت، خب اون تمام مقطع آغازین جنگ بود، اساسش از سازماندهی شده به جبهه نمیرسن. بسیار دستات در زمانی که در جنگ حضور داشتن دقیقا مشخصاشون ثبت نبود که از کجا و به چه صورت هستن، خب که سریعا تحویل خانواده هاشون بشن یا تحویل یگان های اعزام کننده شون بشن. این شهدا چند روزی که در سازمان میموندن افراد سازمان شناسایی میکرد اونا رو و اونا رو تحت عنوان اینکه اینا از هواداران سازمان و شهده سازمان هستن از سرخونا تحویل میگرسن و با تبلیغات فراوون سعی به این داشتن که بگن خب از عناصر سازمان هم شهید شدن. ما در کتاب دا مشخصا شواهد بسیاری رو داریم.
شما نمیخوای بری مسجد جامع؟
نه، من شبو تو جنت آباد میمونم.
این که درست نیست یه دختر جوان شب توی قبرستون بمونه.
پیر و جوان نداره، بعدم من که تنها نیستم، بقیه هم میمونن.
شما نباید اینجا بمونی، من صورت جلسه میکنم.
برو هر کاری دوست داری بکن. شهدای ما اینجا تنها، هیچ کس به فکر حفاظت اینا نیست. مردا رو بیارین، شما هم خودت بیا وایس اینجا، ما میریم.
شهدا محافظت میخوان چیکار؟
تشریف بیارین نشونتون بدم. بیاین ببین این جنازه ها رو جلوی قصابخونه ببین، اینا محافظت میخوان. شبا وقتی که سگا حمله ور میشن شما کجایین ببین اینجا چه خبر میشه؟ تازه حواست نباشه جنازه ها رو منافقا میدوزن و میبرن تو شهرهای دیگه به اسم شهرهای خودشون خاک میکنن، تبلیغ میکنن.
ابلاغیه اومد از صاحب دادرسانی که جنازه تحویل فقط افراد بستگان درجه یک خانواده باشه و بیشتر شهدا تحویل افراد غیر گروه ها و سازمان ها نده.
واقعا بعد این همه سال موندن تو سازمان به این نتیجه رسیده؟ 30 سال تو سازمان بود.
سازمان در واقع فکر نمیکنم مرزی در خیانت وطن فروشی باقی گذاشته باشه و در این حال هر منتقدی رو به هر شکلی که بخواد ایرادی بگیره به کار سازمان میگه خائن، مزدور، وطن فروش و اینجور مسائل. داره در واقع دست پیشو میگیره که پس نرفته. به جای اینکه نیروهای سازمان اینا که جدا شدن مدعی بشن که تمام عمر ما رو به هدر دادی، عمری به ما دروغ گفتی، عدم صداقت نشون دادی، در واقع خیانت به مردم ایران کردی، به جایی که اینا مدعی بشن، اون مدعی میشه که چرا به من ایراد میگیرین، چرا انتقاد میکنین، چرا مسئله مثلا منو بیان میکنین.
عملیات ها برای نفوذ در لایه های مختلف جنگ شروع شده بود. بده بستان های عراق و رجوی کار خودش را کرده بود. تجهیزات تکمیل است برای شنود های تخصصی. عباس داوری نماینده مسعود رجوی در دیدار با افسران نظامی عراق از محور جنوبی میگوید داوری باید گزارش میداد تا بتواند درخواست